اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هفتمین جلسه از مجموعه جلسات در محضر مکیال المکارم. خب نوجوانا آماده باشن که میخوام یه قسمتایی رو بگیم بخونن از روی کتاب. مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی، معروف به فقیه احمد آبادی، روی برخی از کتابهایی که منتشر کردن نوشته شده سید محمد تقی موسوی اصفهانی. احمد آباد ظاهرن یک منطقه است در مشهد، هم داره، حالا جای دیگه هم داره ظاهرن. اصفهان هم یه منطقه احمد آبادی دارد. یکی از آشخانم ها که اصفهان ساکن بودن یه بار من گفتن بله مثلا ما بلوار احمد آباد داریم و من خیلی بلد نیستم، ولی از این جهت به ایشون احمد آبادی هم گفته می شود. 1301 هجری قمری به دنیا آمد. 1301 هجری قمری رو آقای مهندس افتسی حساب بفرمایید میشه چه سالی به شمسی؟ بعد به ما بگین تو جدول جلوتر که داریم میخوایم کنارش یادداشت کنیم. در سن 47 سالگی به رحمت خدا رفته. 47 سالگی. خیلی 47 سالگی کمه. خیلی. اصلا تکون میخوایم 47 سالتونه. حالا بعضی ها شاید خوب تکون نخوردن هم 47 سالشون نشده، ولی خوب تکون مخوانه زود 48 سالتون میشه. مادرشون به هنگام ولادت، پدرشون هم در جوانی. خب دوران عمر او، از اینجا میخوایم خانم دهقانی بخونن دوران عمر او پر است.
اصل قرآن و قرآنی و گرانی همه جا رواج داشت و فرقه‌های باطل و گروه‌های گمراه در جامعه زیاد شده. با این حال حوادث روزگار در سید بزرگوار ما کمترین تاثیر نبود. مسائل و منتها ساز بزرگ
بزرگ مردانی چون
او را متزلزل نساخته و همواره از تلاش فکری در تکمیل ایمان و تجربه علم و کوشش در عمل دست بر نداشته و با دلهای پر اطمینان به انجام وظیفه دینی خود میپردازد. اینجاست که باید با دیده اعجاب و عظمت به آنان نگریم و آنان را الگوی نیکو برای زندگی خود در هر دوران
خیلی ممنونم. بعد میپرسم بعد بفهم. خیلی متشکر. این تیکه یه نکته ای داره، نکتهش اینه، این جمله است: مصائب مهنتها فرد و از تلاش تکمیل ایمان فراگیری علم و کوشش در عمل باز نمی دارد. گرفتاری فقط برای ما نیست. من اون دفعه به خانم احمدی عرض کردم که گفتن فرزندم مثلا امتحان داشته نیامده، نه به این جهت که بخوام کسی رو اذیت بکنی، ولی من گفتم خب حالا امتحان داریم دیگه. وقتی امتحان داریم یه موقع آدم یه وظیفه‌ای داره در همون ساعت باید انجام بده، حرفی نداره. ولی به عنوان قالب کلی مثلا یهو می‌بینید یه خانواده دو هفته اسیرن برای اینکه ایام امتحانات، ایام امتحانات درسشو می‌خونه یا چم میره، چه اشکال داره؟ اگر آدم متعهد شد به حضور منظمه در یک جلسه ای، باید برنامه‌شو تنظیم کنه، از سریالش بزنه، از استراحتش بزنه، از خوابش بزنه، خودشو باید برسونه. وقت ما ببینید گاهی اوقات میگیم شما چرا این کارو کردی، چرا اینجوری شدی، مثلا یه نفر میگه آخه امکاناتش اینجوری بود، آخه شرایط اونجوری، آخه مدرسه ما اینطوری بود، آخه دانشگاه ما اینجوری. یه عده زیادی ببینید در اطرافیان و فامیل ترک تحصیل کردن به خاطر اینکه خوردن به انقلاب فرهنگی، یعنی اونایی که آغاز ورودشون به دانشگاه با انقلاب فرهنگی بود تو حدود 40 چند سال پیش بود. خب باشه، بعد از اون بعضی درسشون ادامه دادن، تو اون فرصت رفتن یه کار ویژه‌ای انجام دادن. ببین اگه آدم دنباله یه کاری باشه با این مصائب و گرفتاری‌ها نباید پا بیفته. یه نفر میده مثلا همسرش از دنیا میره، دیگه این آدم از بین میره. بابا خودم همسرش از دنیا رفته، زندگیش که نخوابیده و مانند این. این خیلی نکته مهمیه. ایشو به دنیا اومده، مادرش از دنیا رفته در جوانی، پدرش از دنیا رفته و در 47 سالگی هم خودش از دنیا رفته. وقت چه زندگی داره؟ حالا تیکای دیگه‌شو می‌خونیم. خانم پناهی پاراگراف بعدی رو بخونیم. او فارغ
مسیر علمی زندگی خود را انتخاب کرد و از منظر اساتید بزرگی بهره برد. اندیشمندان و نواقد بررسی زمان خود را در دانشگاه‌های گوناگون اسلامی درک کرده بود. از همان دوران جوانی به مراتب بالای علم و فضل و کمال دست یافت. از سنین نوجوانی و جوانی بسیاری از متون مشکل ادبی و غیر آن را خود می‌خواند می‌فهمید و بر شماری از آنها به عربی فصیح به خط زیبایش حواشی نگاشت و با همین خوشبانه و خوشگوار آثار مکتوب و مکتوب وزیری که حاکی از پختگی و ظرف‌اندیشی و درایت نیز از خود بر جا گذاشت. آن مرحوم در چنان دوران پررنج و فقر با سختی بسیار به تحصیل پرداخت تا بدانجا که در راه به دست آوردن متون تحصیلی با رونویسی کتب مورد نیاز خود از آنها نسخه برداری میکرد. به این ترتیب در سنین جوانی از علمای بزرگی گردید که اجتهادشان مسلم است، اجتهادی که حاصل کوشش‌های فراوان و مطالعات مستمر بود.
خیلی متشکر. ببینید الان مرحوم فقیه احمد آبادی اهل بغداد بوده یا اهل اصفهان؟ اهل اصفهان. زبان اصفهانی ها فارسی یا عربیه؟ وقت ایشون در دوره جوانی و نوجوانی کتابایی که میخونده به عربی حاشیه میزنه. الان ما به بچه دبیرستانی و دانشگاهی میگیم بابا عربی زبانی است که برای مسائل دینی شما لازم است دانستنش. یا من که زبانم عربی نیست که آخه چه قصه ای که ما باید مثلا اینم بخونیم، ما باید اینجوری تو بابا اصلا مدارس عربی درس ندن. تو برای فهم دینت به عربی نیاز داری، باید دارش وقت بذاری. این به زبان عربی چجوری نگاه کرده؟ گفته این بر من لازمه. تو روستای اصفهان عربیشو کامل کرده. چجوری؟ نسخه نویسی کرده، نشسته کتابا رو نوشته تا رشد کنه. اینا همش راهکار عملیه برای زندگی ما دیگه. حالا یه نفر بگه آقا من الان خیلی مثلا 43 سالم الان عربیم به اون قوت نیست، میگیم اگر خدا به تو 80 سال عمر داد، تو الان میارزه چند سالی خود رو عربی بهتر کار کنی تا بقیه عمرتو بتونی از روایات و آیات مبارکات بهتر استفاده کنی؟ بله. حالا خدام هر جا جلوی منو گرفت، من تو مسیرم، نیتم هم فهم بهتر مطالب دینیه، آشنایی بهتر و اونس بهتر با روایات. خب میارزه، چرا این کار نکنه؟ عبارت بعدی خانم احمدی شما بفرمایید. ذکاوت و هوش سرشار.
ذکاوت و هوش سرشارش موجب شد تا از همان ابتدای دوران جوانی به تدریس و تعلیم طلاب همت آورد. او افزون بر متون ادبی کتاب‌های مانند شرح لمعه و قوانین و اصول را نیز درس می‌داد و شاگردان فاضلی را تربیت کرد. افزون بر هوش و ذکاوت، خلوص نیت، نبوغ سرشار، تلاش و همت بالا، قناعت، صبر و بردباری و ارادت ویژه به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را می توان از مهمترین اسباب ترقی و تکامل این عالم بزرگ به شمار آورد.
کتاب شرح لمعه اثر کیه؟ شرح لمعه اثر شهید ثانی، خود لمعه اللمعه دمشقیه اثر شهید اول. این دو بزرگوار رو بعد از نوشتن این کتاب ها به شهادت رسوندن. شهید ثالث کیه؟ ثالث قاضی نورالله تستری یا قاضی نورالله ششتری، نویسنده کدام کتابه؟ جلسه بعد اینا رو میپرسیم. قاضی نورالله ششتری نویسنده کتاب احقاق الحق و ابطال الباطل. احقاق الحق و ابطال الباطل در پاسخ به چه کتابی نوشته شده؟ اسم کتاب باید بگید. در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه، اثبات ولایت امیرالمومنین و حقانیت تشیع. حالا این جمله رو تکمیلی بگم، احقاق الحق با حاشیه ها و تکمله های مرحوم آیت الله نجفی مرعشی در قم به گمانم تا بیش از 30 جلدش تا الان چاپ شده، ولی اصل کتاب که احقاق الحق و مرحوم شوشتری نوشته است و به واسطه همین به شهادت رسیده خودش 2 جلده. نه به زبان عربی. و قاضی نورالله شوشتری این کتاب رو در رد کتابی نوشته است. بله فضل ابن روزبهان یک کتابی می نویسد، خود فضل روزبهان هم ظاهرن اصفهانی بوده، ظاهرن یک کتابی می نویسه بر رد کتاب مرحوم علامه حلی. کتاب علامه حلی نهج الحق، کتاب فضل ابن روزبهان چی بود اسمش گفتیم؟ ابطال و نهج الباطل. اونجا مرحوم شیخور میگه نهج الحق، اینجا میگه من اون راه باطل را. وقت مرحوم شوشتری احقاق الحق حق را بر رد این کتاب فضل ابن روزبهان مینویسه. اینم میشه شهید ثالث. این بزرگواران برای چی خون دادن؟ برای حقانیت شیعه. تشیعی که بعضی از جوانان و فرزندان و برادر خواهرای ما زورشون میاد برایش لباس سیاه بپوشن در ایام شهادت الزهرا، همین تشیع. اینا بردن یا ما بردیم؟ به هر حال کتاب شرح لمعه یکی از کتابهای مهم حوزه است در مراحل بالاتر، یعنی معمولا مثلا در حد حجت الاسلام یا ثقت الاسلام به خواندن شرح لمعه نرسیدن، ولی دیگه کسایی که بخوان برن به درجه اجتهاد برسن شرح لمعه رو میخونن. تا جایی که من یادم شرح لمعه 7 جلده. حالا یه نکته اینجا داره برای جوانترا، برای بزرگان مفید اول، برای جوانترا بهتر. آقا محمد حسن تمیزکار اگه آدم بخواد یه بحثی رو خوب متوجه بشه یکی از بهترین راه چیه؟ بتونه تدریس کنه. اگر شما بنا بذارید هر جلسه ای رفتید و هر منبری شنیدید و هر موقعیتی قرار گرفتید که مطلبی یاد گرفتید، همون مطلب رو برای یه نفر دو نفر بیان کنید، مطلب برای شما جا میفته، ایراداتون هم متوجه میشین که آها پس من اینجا شو متوجه نشدم. شما میگه آقا رفیق من به هر دلیل جمعه نمیتونه بیاد، ولی من یه ساعت دیگه در هفته همونی که توی جلسه یاد گرفتم برای تدریس میکنم. بحث برای روشنتر و مسلط میشی. یکی از عللی که در حوزه این متداوله همینه، هر کی هر درسی میگیره باید بره درسو بده تا یاد بگیره. قسمت بعدی بخوانید خانم یگانه زهرا از همه اینها. خب دست شما در نکنه. غیر از اون روایت که قرار بوده حفظ بکنین و حالا میپرسیم انشالله، این روایت هم بزرگواران لطف کنن حفظ کنن تا جلسه یه بره. عند فساد نیت ترتفع البرکه. اگه کسی نیتش ایراد داشته باشه برکت از کارش میره. این همه کلاس و درس و تدریس برگزار شده، شما نگاه میکنید یک کلاسی برکت میکنه. حالا تو معنای برکت روایات متعدده که خیلی نمیخوام حاشیه برم. کاری که برکت بکنه با کاری که برکت نکنه، یکی از عواملش خلوص نیت. شما نگاه میکنید میبینید خیلی مجلسشون شلوغ شده ولی برکت نداره. یه موقع میبینید نه مجلسش خیلی هم شلوغ نبود ولی تحول ایجاد کرد، همون چهار نفر رو زیر و رو کرد. برکت یعنی بعضی ها 10 فرزند دارن، یکیشون به درد مردم شیعیان دوستان هم بهمون نمیخوره، بعضی یه دونه بچه دارن کار میکنه، زندگی هایی رو آباد میکنه، درد هایی رو برطرف میکنه، انسان هایی رو هدایت میکنه، یه بچه هست ولی فوق العاده است. یعنی اگر انسان به برکت باور داشته باشه خیلی از کارها را جور دیگری انجام. ترجمه شو الان اساتید عربی اینجا تشریف دارن، بغلی خانم پناهی. بله آش خانم، شما هم فامیلیتون رو بگین هم ترجمه اینو بگین. خانم وجدانی، عند فساد نیت ترتفع البرکه. بله
نزد فساد نیت ترتفع البرکه.
اگر نیت همراه با فساد و عدم خلوص کامل باشه برکت ازش گرفته میشه. بله رفع میشود. حالا بقیه شاش خانم بخون.
دنیای گذرا رو با بلای خاندان رسول خدا علیه السلام قرین کرد و آخرت خویش رو با همین گوهر گرانبها آباد کرد. در تمام احوال به ائمه و دعای السلام متوسل میشد و از آنها پیروی میکرد و در خود با عالم منتظر حضرت قدرت که مثلا با آن خدا توجه ویژه‌ای داشت و در معرفت آن حضرت انجام فضایی که لازم است اهل ایمان در زمان غیبت آن حضرت انجام دهند مراحل و مرامل والا نایل آمده بود. زندگی او در جهت آن حضرت اقتدار و تعالی دار شریف گرفته بود و عمر خود را در عشق آن حضرت و خدمت مولای خویش بسر بود. شدت علاقش به آن امام هما دیدم یارسید که بارها به حضورش تشرف یافت و برایش مکاشفات رویاهای شگفت حاصل کرد.
اینجا یه اشاره ای کرد به وظایف. وظایف در عصر غیبت یکی از سوالاتی که افراد خصوصا وقتی شما ترویج دعای بر فرج حضرت میکنید میگن آقا ما یعنی فقط هم دعا کنیم. بابا شما وظایف متعدد داری ولی یکی از وظایف بسیار مهمه که مورد امر حضرات دین است دعاست. اما حالا اگر کسی خاص راجع به وظایفش بیشتر بداند، یه جزوه خوبی است تحت عنوان حدیث وظایف عصر غیبت نوشته آقای بحرینی. چون جزوه است و خیلی مختصره، خواندنش هم کار سختی نیست. اگر یه زمانی، چون الان فکر کنم چاپش تموم شده، ولی اگر یه زمانی یکی از شما همت کرد، پیگیری کرد، این کتاب را پیدا کرد به تعداد حاضران، بعد ما برای کسانی که داوطلب بودن در یه 4-5 جلسه ویژه این کتاب رو با همدیگه مرور میکنیم و برخی از روایاتش رو با همدیگه توضیح میدیم که انشالله بهرمون از این کتاب بیشتر باشه. بقل لسیشون سرکار خانم سلیمانی از قسمت بدیهی است. بیاد پایین. از بدیهی است بخوانیم. زرق و برق
به دنیا توجه نکند، بنده که از امور معیشت و مادیات قناعت کرده باشد، گویی که این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه در پیش چشم دوستان بود که قناعت گنج بی‌پایان است.
بسیار. یه سوال، این سوال قسمت آقایون بپرسیم که آقایون فکر نکنن ازشون عبور کردیم. جناب آقای اقدم، قناعت یعنی چی؟
به نوعی سرفکری.
توجه کنید، الان درست و غلط نمیخوام بگم، میخوام ازش یه مفهوم است. صرفه‌جویی و قانع بودن. خب قانع بودن دوباره بعد یه قانع یعنی چی؟ میفهمن صرفه‌جویی. آقای فرجی، قناعت یعنی چی؟
آدم راضی بودن به چیزی که دارن.
راضی بودن به چیزی که دارن. آیا افتاسی قناعت یعنی چی؟
راضی بودن، کفایت کردن، یعنی دلخوش بودن به اون چیزی که
دلخوش بودن و کفایت دانستن آنچه که دارن. محمد آقای قاسمی، قناعت یعنی چی؟
بسنده کردم.
یعنی دیگه بیشتر از این کسب و کار پیش نبریم مثلا. یه نکته تربیتی خانوادگی ازدواجی میگم، یه نکته خلاصه تذکری مربوط به بحث خود. اول کدومشو بگم؟
اولی.
اون که مربوط به ازدواجه. آقای قاسمی خوب گوش میدی این تیکه رو. محمد آقای قاسمی میرود خواستگاری، عروس خانم برمیگرده میگه که ما خانوادهمون اهل قناعت مذهبی هستیم، سنتی هستیم و اینجوری هستیم. محمد آقای قاسم هم برمیگرده میگه ما هم همینطور، ما مذهبی هستیم، مذهبی سنتی حساب میشیم و اهل قناعتی. دوتایی با هم دیگه به توافق میرسن، صلوات میفرستن، میرسن زندگی. آقای قاسمی، عروس خانم فکر میکرد قناعت یعنی چی؟ عروس خانم فکر میکرد قناعت یعنی اسراف نکردن مثلا. شما تعریفت از قناعت چی بود؟ بسندگی، یعنی به اون مبلی که داریم، به اون پردهی که داریم اکتفا میکنم. عروس خانم میگه که اسراف که نیست، پرده اون عوض کنیم، سالی دوبار اسراف نیست مثلا. حال نظر ایشون، سالی دوبار پرده اون عوض بشه اشکال، یکی تابستان، یکی ببخشید بهار، یکی اول پاییز. شما میگی بابا اصلا منظورم قناعت این نبود، من یه چیز دیگه منظورم. میگه ولی شما گفتی قناعت. بخشی از مشکلات خانوادگی به خاطر این است که دختر و پسر یا خانواده هایی که خواستگاری میروند و خواستگاری میآیند، عباراتی رو به کار میبرند ولی نسبت به اینکه عبارات معناش چیه و چقدر این معنا بر هم منطبقه توجه نمی. اینایی که الان مادر زن بالفعلا در مجلس یا مادرزن بالقوه توجه کنن. یه نفر که میگه مذهبی هستم یعنی چی هستم؟ همه مذهبی هستم، همه مذهبی هستم، ولی تعریفمون از مذهب متفاوت. تو مذهبی که یک نفر تعریف میکنه هم کنسرت هست، هم مثلا فلان شبکه موسیقیایی در مذهبی که یکی دیگه تعریف میکنه، نه کنسرته، نه سینماست، نه موسیقی. دوتا میخوام برن زیر یه سقف زندگی کن، دعواشون میشه، چون هر دو هم به تعریف خودشون وفادارن. بنابراین نکته‌ای که میخوام الان از این استفاده کنم اینه که عبارت قناعت و مانند آن از عباراتی است که باید قشنگ در مراسم خواستگاری و این حرفا روشن بشه، بعد برسیم به بله برید. اول بله برون نکنین، بعد بشینین راجع به معنای قناعت در فرهنگ ما و خانواده ما و خانواده شما صحبت کنین. یکی منظورش از سنتی این است که ما موسیقی سنتی گوش میدیم، یه نفر منظورش از سنتی اینه که ما اصلا سنتی هیچ کاری با موسیقی نداریم، فرق میکنه. یکی منظورش از سنتی اینه که هیئتایی که مثلا بعضی از جوونا دوست دارن برن ما نمیریم، منظورش اینه، فقط میریم اونجاهایی که قدیمی خونن، مثل سبکای چجوری. یکی دیگه منظورش از سنتی اینه که با ما خواستگار راه میدهیم، دخترمون دنبال پسرا نمیره، پسرا میان خواستگار. هر کی معنی میکنه. این اختلاف آفرینه. یکی میگه من بچه دوست دارم، منظورش اینه که من کلن بچه ها را دوست دارم. یکی دیگه میگه من بچه دوست دارم، یعنی از خدا 10 تا فرزند طلب کردم، معانیش فرق میکنه. این یه بحث خانوادگی، تربیتی، خواستگاری، ایشالله به کارتون میاد. اینو میبندم میام سراغ بحث اعتقادیش. خب قناعتی که اینجا گفته میشود یعنی چی؟ یک کتابی داره مرحوم شیخ محمد باقر علم الهدا، 5 جلدی، به نام خورشید اسلام چگونه درخشید. این جلد دومشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ محمد باقر علم الهدا بسیار فرد با فضیلت، با سواد، متدین، خیلی آدم خوبی بود. خدا واقعا رحمتش کنه، دعاهاشم شامل حال ما بکند. ایشون در این کتاب در جلد دوم راجع به قناعت بحث داره، از صفحه 209 با اجازه شما تا صفحه 600 و تقریبا همون 612، یعنی چند صفحه؟ 400 صفحه. در این 400 صفحه تقریبا فقط روایته، بعضی هاشو یه توضیحاتی جنبندی هایی داره، دوباره بقیه شو بحث کرد. در فضیلت قناعت، معنای قناعت، قناعت در قرآن روایت و بحث واقعا خواندنی است. یعنی من بعضی موقعا که میخونم، خب مثلا چند صفحه که میگذره آدم یه جایشو علامت میزنه. الان مثلا صفحه 210 و من بالاشو خط کشیدم، پایینشم تمام روایتشو علامت زده. انشالله ما در جلسات به مناسبت بحث قناعت یه چند روایتی ازش میخوانیم، ولی من فعلا اولا یه کتاب معرفی کردم خواندنی در این موضوع. ظاهرا انتشارات مولود کعبه این 5 تا رو یه چاپ مجددی کرده، ولی حالا در دسترس باشه، تو کتابخونه ها باشه نباشه نمیدونم. ولی مطالعه این بسیار خوبه و تعریف قناعت به ویژگی های نویسنده کتاب خیلی مربوطه. یعنی این بحث رو از هر قلمی نباید خواند و از هر گویندهی نباید شنید. طرف ممکنه روایت رو بخونه ولی اونجوری که خودش میخواد توضیح بده. بحث قناعت خیلی مهمه در زندگی، خصوصا با شرایط اقتصادی و از اون طرف خانومهایی که خلاصه انتخابشون برای شوهر ملاکش داشتن مال و اموال و این حرف هاست، یا آقایونی که دنبال عروس خانمایی میگردن که دارایی‌های داشته باشن زندگی نرم اداره کنن. حالا اونجا شما میخوای خانواده مذهبی داشته باشی که قناعت رو هم رعایت بکنن. یه کار پیچیده‌ای میشود. بحث قناعت موضوع مهمیه. ممکنه یه روزی مادر شوهر یگان زهرا خانم بگه که دخترم من برای خودت میگم قناعت باید داشته باشی. خانم پناهی باید بدونه قناعت درست یعنی چی. هی توندی نگه تا اینو مادرش رو گفته حتما اشتباه میگه. ببینه قناعت واقعا یعنی چی. قناعت که خدا ازش میخواد چیه. اگر او یا خانوادهش، خانواده شوهرش میگه قناعت، این قناعت که میگن اگر با دین سازگار نیست آدم بدونه، اگه سازگاره بدانه. ماها نیازمند به قناعت هستیم. چرا؟ در کتاب مکیال در همین صفحه 24 اشاره کرده، میگه بدیهی است که با چنین هدف والایی به زرق و برق دنیا توجه نکنند. یعنی چی؟ یعنی برای تولد خانومش چی نخره؟ یعنی زرق و برق دنیا یعنی اینکه مثلا عروس خانم در اولین سال جشن عروسیشون مثلا هیچ انتظاری نداشته باشه، شما میگید قناعت اینا دیگه زرق و برق دنیاست. معناش اینه به اندکی از امور معیشت و مادیات قناعت کرده باشد. قناعت چه ارتباطی داره با این همه خدمتی که مرحوم صاحب مکیال تونسته انجام بده؟ قناعت مؤثر بوده؟ بله قناعت مؤثر بوده. و قناعت یعنی چی؟ یعنی خدمت به صاحب الزمان نیازمند به قناعت کردن و دوری از زرق و برق دنیاست. یعنی چی؟ یعنی سرکار نریم؟ یعنی کار دوم نداشته باشیم؟ یعنی تلاش بیشتری نکنیم؟ معناش چیه؟ پس ما به قناعت اینجا به عنوان یه نکته‌ای که درستم بوده راجع به زندگی ایشون و دیگران هم افرادی که اهل خدمت بودن گفته شده، از یه جهت به این توجه میکنیم که خب این آدم موفق شده، میگن یکی از راه‌های موفقیت قناعته. و البته توجه دارید اگه شوهری اهل قناعت باشه، خانمش اهل قناعت نباشه، هم اشک شوهر رو در میاره هم زندگی رو ناقص میکنه. و بالعکس زودتر اشک خانم رو در میاره زندگی رو بین میبره مردی که اهل قناعت نیست. قناعت چیه؟ یعنی الان که تولد با جناقمونه ما رو هم دعوت کردن که بیان اونجا، ما الان کادو نبریم قناعت اینه؟ یا قناعت یه معنای دیگه ای داره؟ پس ما به این جهت به این بحث میپردازیم. یک جهت این که راه خدمت با قناعت همسوه، درسته، شکی درش نیست. این مدرسه که شما الان میروی اگر پاساجش کرده بودن تو منطقه سودش بیشتر بود، ولی الان اونجا رو مدرسه کردن برای خدمت. پس اون صاحب اون ملک باید در زندگیش به اندازه‌ای قناعت داشته باشه که اونو مدرسه کنه. قناعت با خدمت همسوه. باید دنبال شوهر و زن اهل قناعت بگردد کسی که میخواد خدمت بکنه. از سوی دیگر قناعت دینی واقعا یعنی چی؟ قناعت دینی اونه که مثلا یه حاج خانم اگه 70 سال ازش سن گذشته باشه معنی کرد، یعنی اون نمیدونی. نمیدونی فعلا که مرحوم علم الهدى چند صفحه راجبش رو بعد آورده؟ 400. من برای همین گفتم الان تکلیفش رو روشن نمی کنی. فعلا تعریف متفاوت رو شنیدی، حالا بعد ایشالله بهش میرس. خب ما این دو سفرم عبور میکنیم، اون شعرارم خوندنشو قبلا بعدا ان شاءالله تمرین بکنید که بلد باشید. سلام علیکم. تشریف بیارید تا صفحه 26 از دیگر ویژگی های او. بغل دستیشون خانم بله بله خانم تمیزکار، از دیگر ویژگی های او رو بخونید. صفحه 26 خط 3. یه آدم توانمند ببینید گاهی وقت شما میگین آقا چیکار میکنن، میگن مسجد دارن. گاهی میگه آقا چیکار میکنن، منبر میرن. آقا چیکار میکنن، یادتونه اون جلسه ای که از آثار متعدد دوتا از نویسندگان گفتم. خود بنده خدا بچه داره، زندگی داره، دخل و خرج داره، ولی همه این کار رو داره میکنه. چیکار میکنه؟ چجوری اینا رو تنظیم میکنه واقعا؟ دو تا از عواملش رو در این عبارات تکیه کرد: نظم و برنامه‌ریزی و پشتکار. برنامه و پشتکار.